أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. نهمین دلیل بر حرمت کتب زلال که از مثلا منظر شیخ انصاری مهمترین دلیل هم هست، اجماع مرحوم شیخ عبارتی دارند که میخونیم، سابقا هم البته ازشون شاید با همین مضمون نه ولی عبارت دیگه ایشون که همین مطلب رو داشت خونده بودیم. می‌فرمایند که وقت تحصل من ذلک، صفحه 65، ان حفظ کتب الزلال لا يحرم الا من حیث ترتب مفسدت الزلال. همه ادله رو که ان رد میکنن، میگن اونی که حرمت کتب زلال رو پدید میاره اینه که مفسده زلالت برش مترتبه، باعث گمراهی میشه. حالا یا قطعا بار میشه، یعنی شما یقین دارید این کتاب رو نگه دارید 5 سال، 10 سال، 15 سال یا حتی زودتر، این کتاب باعث گمراهی مردم میشه قطعا، او احتمالا قریبا. یا اگر شما این کتاب رو نگه دارید قطعا، نمیدونیم، خب واقعیت هم اینه که قطع بسیار عزیز الوجوده تو اینجور امور، ولی احتمال زیاد میدیم، احتمال اوغلایی میدیم که باعث گمراهی بشه. به این توجه بکنید که اگر احتمالش غیر اوغلایی باشه، مرحوم شیخ کعن میگه که این لازم الاجتناب نیست، ولو این که محتمل قوی باشه. چون ما یه وقت احتمال قویه اما محتمل آنچنان قوی نیست. مثلا آدم میگه که این کتاب 90% احتمال داره در آینده دست افراد بیفته، ولی نهایت این که باعث گمراهی افراد در یک، مثلا فرض کنید که موضوع تاریخ اسلام میشه یا در یکی از فروعات میشه. اما یه وقت آدم میگه که این کتاب دست افراد ممکنه بیفته، به احتمال زیادم ندارن، ولی اگر بیفته توحید میره زیر سوال. اگه دست کسی بیفته باعث میشه توحید در پیش او از بین بره. ایشون فعلا ظاهرا همون قسمت احتمال قویشو میگه. لذا اگر احتمال ضعیف باشه ولی محتمل قوی باشه، در لسان شیخ حرمتی نیست. خب پس ملاک برای ما چیه؟ حرمت زلالت، مفسده زلالت. پس فعلا لم یکن کذالک، اگه زلالت نمی آورد، یا اینکه نه زلالت بود اما در مقابلش یک مصلحت اقوای مسلمی بود، یعنی از این طرف ما اینا نگه داریم یا مفسده قطعی داره یا مفسده محتمل اوغلایی، ولی در مقابلش یه مصلحت مسلم اوغلایی وجود داره. مثلا فرض کنید این اگه نگه داریم فردا یه کسی میاد این رو میگیره جواب میده، پس شما کتاب تو کتاب خونت نگر میداری، احتمال داره دست غیر هم بهش بیفته، زال و گمراه بشه، اما احتمال بیشتر حالا یا قطعا اینه که به هر حال فردا یک طلبه با سواد یک کسی پیدا میشه این کتاب رو جواب میده، یا این که نه هر دو محتمله، احتمال داره دست یک کسی بیفته که این گمراه بشه، احتمالم داره که دست یک کسی بیفته جواب بده. در اینجا میدیم سراغ این کسی که جواب میده. این که جواب میده آیا اقواس مصلحتن؟ یعنی اگه گمراه بشه یه نفر گمراه میشه، اما اگه جواب بده 1000 نفر به راه میان، یا این که مساویان، یه نفر گمراه میشه یه نفر به راه میاد، ولی اون که گمراه میشه 5% احتمال داره، اونی که به راه میاد 70% احتمال داره. بذار میفرمان او آرزت المفسدت المتوقعه، مصلحتی رو که مصلحت اقواس، این ور یه نفر گمراه اون ور 1000 تا، او اقرب وقوعا منها، اگه به گمراهی بریم ممکنه به احتمال 5% که گمراه شه، اما ممکنه به احتمال 70% یه نفر به راه بیاد. پس تعارض بین اقربیت وقوع. در هر صورت ایشون میگن اگر واقعیت این مفسده یا نبود یا در تعارض با مصلحت اقوا بود، فلا دلیل علی الحرمه، ما دلیل نداریم بگیم این کار حرامه. تا اینجا شرفای قبلیمون بود الا ان یثبت اجماع، مگه اینکه اجماع بیاد. بعدم یه عبارتی دارن که این عبارت محل دعوای شدید شده بعدها، به اون این که گفتن او یلتزم اطلاقی را، که این در عنوان وجود داره و نفی خلاف مرحوم شیخ طوسی و علامه رفته روی او. شیخ طوسی نبود، علامه بود، منتها علامه رو اون عنوان ادعای نفی خلاف کرده. چی بود؟ حفظ کتب زلال حرام. ما یه همچین چیزی رو در ادله نداشتیم، ولی شیخ طوسی مرحوم علامه گفته بود که حفظ کتب زلال حرامون. ما این عنوانی که ایشون گفته بود بلا خلافن حفظ کتب زلال حرامون عنوانو بگیریم، بگیم مطلقه، پس هر نوع حفظی در هر کتاب زلالی حرامه. این از اون موارد است که محل بحثه. یه بحثش رو ننوشتیم خواستید اضافه میکنید، و اون بحثش اینه که اساساً مگه نفی خلاف و اجماع دلیل لبی نبود؟ اگه دلیل لبی بود چطور ما میتونیم اطلاق گیری ازش بکنیم؟ این خیلی حرف عجیبی از شیخ. این یعنی متعبد شدن به فهم مرحوم علامه هلی، چون ایشون لفظ رو گرفته، از لفظ او داریم استفاده میکنیم. این یه نکتشه، چون اطلاق و لبی به قدر متیقنش اخذ کرد. شما نمیتونید بگید آقا لفظی وجود داره و ما از این لفظ تمسک میکنیم، به لفظ رجوع میکنیم. اجماع دلیل لبیه، گفتم اطلاق غلط گفتم، اگر گفتم اجماع دلیل لبیه شما نمیتونید به اطلاقش تمسک بکنید. نکته دومش این که در اینجا ایشون میگه نفی خلاف از اجماع کمتر نیست، لا یقصر نقل الاجماع، میگه نقل نفی خلاف از نقل اجماع، یعنی نفی خلاف منقول از اجماع منقول کمتر نیست. اینم محل بحثه که بین این دوتا فرق است. نفی خلاف یعنی مخالفی نداره، اجماع یعنی همه موافقند، همه موافقند با مخالفی نداره خیلی فرق میکنه. شما الان میتونید بگید آقا مثلا در میان فقهای شیعه در فلان موضوع مخالفی وجود نداره، خب بله به خاطر اینکه 99% چون متعرض داستان نشدن. مثلا در رابطه با اینکه امام حسین فرزندی به نام مثلا الف یا زید یا ب داشته، نه نفی خلاف کسی مخالفی نیست، خب بله چون اینا مطلبی ننوشتن تو این قضیه که بگن موافقن یا مخالف. در رابطه با اینکه مثلا فلان آب رو در مثلا وضو میشه استفاده کرد، نه خلافی وجود نداره، همه میگن اونایی که متعرض شدن گفتن نمیشه، خب بله ولی 90% گفتن نه، اصلا 90% متعرض داستان نشدن. بحث در مورد اجماعات اینجوریه که شما اجماع رو میرید میگردید از لسان آقایونی که گفتن حرامون حرامون حرامون، یک عنوانی رو خودتون به دست میارید، اما نمیتونید به این عنوانی که به دست آوردید اطلاق بدید، چون اینه که درس نیوردید. این عنوان کی به دست آورده؟ شیخ مرحوم علامه هلی صاحب منتها اونو به دست آورده، اطلاق نمیشه بهش داد که بگیم چون ایشون گفته حفظ کتب زلال، پس حفظ کتب زلال به عین همه امکانات حرام. قدر متعقش حالا میرسیم، قدر متعقش اینه که موجب زلالت بالفعل بشه، بالفعل موجب زلالت میشه. الان گفتم که مرحوم آقای خویی همین در همین این مطلب رو اشکال کرده، من نه آقای خویی دارم میگم، حالا میگم حالا ما میگیم حالا ما که اصلا به نظر موسی 4 تا مسئله دیگه وجود. حالا ببینیم پله پله بریم جلو. پس این ادعای اول شیخ انصاری، دو نفر دیگه هم از بزرگان هستند که لفظ اجماع رو به کار بردند و یکیشون مرحوم آقای عاشق حسن کاشف الغطا است که قبلا هم از کتاب انوار الفقاهش مطلب نقل کرده بودیم زیاد در همین مباحث، فقیه زبردستیه و تو ذهنم قبلا گفته بودیم نوه شیخ جعفر کاشف الغطا ولی فرزند شیخ جعفر ظاهرا حسن بن جعفر، شاید نقل اشتباه کرده باشم یک دفعه نوه. ایشون میگن کاد ان یکون فی الجمله اجماعا محصلا، نزدیک اجماع محصل حاصل بشه، یعنی خودش ادعای اجماع محصل میکنه. البته مسئله شم اینه واقعیت میگه کاد نزدیک، یعنی اونم خیلی اجماع سفتی نمیگه. و عجیبتر از اون مرحوم آقای آستلی طباطبایی صاحب ریاضه، کتاب بسیار خوبیه، خیلی هم کتاب به تعبیر راحت الحلقوم است، کتابی است که میشه دست گرفت خوند، پر فرع پر مطلب، خیلی کتاب فقیهان است. مرحوم آشد علی صاحب ریاض طباطبایی پدر سید محمد مجاهد، ایشون یه نکته عجیبی داره، همین مطلبی که از منتها نقل شده و منتها درش علامه گفته بلا خلاف، ایشون اخذ اجماع کرده، میگه و علله الاجماع عن ظاهر المنتهى، در حالی که منتهى اجماع نگفته بود، منتهى گفته بود بلا خلاف، تعبیر اجماع به کار نبرده بود. ایشون یه به نظر یه عدم دقتی در عبارتشون وجود داره. مرحوم آقای خویی اینجا به نقد شیخ انصاری دست میزنه و دو اشکال رو که البته تو دلش ممکنه بگیم جزئیات دیگری داره متوجه ایشون میکنه. اولیش این که میگن که ما اولا قبول نداریم که اجماعی در کار باشه، چون فحلی مثل صاحب حدائق مخالف بود. یادتون باشه صاحب حدائق عبارت چه ریز خوندیم، مفصلم خوندیم، گفته بود اگر بنابر حرمت کتب زلاله این کتاب اهل اصول و اصولیین خودش از مزلات عالمه، باید همه کتب اهل اصول رو و کتب علم اصول رو دور بریزید. ولی بچه هم گفته بود نه و همه اینا ما دلیلی بر حرمت نداریم. عبارت های خوبی بینیم و فیه اولا انا لا نسلم تحقق او علی المطلوب، ما قبول نداریم یه همچین اجماعی باشه. ولذا در حدائق فرموده بود انه لا دلیل علی حفظ حرمت، لا دلیل علی حرمت حفظ کتب زلال، حرمتش افتاده. و اما الوجوه التي اقاموها علی حرمته فهی تخمینی اعتباری لا یجوز الاعتماد علیها فی الاحکام الشرعیه. میگه ادله ای هم که گفتن هیچ کدوم از ادلهش ادله محکمی نیست، ادله ظنی، تخمینی یعنی ظنی، ادله ای همینجوری تخمین زدن ظنی اعتباری، هیچ کدومش دلیلی که محکم و راسخ باشه نیست. پس اولش این که اصلا اجماعی نیست. دوم میگن این اجماع مدرکیه. مدرکی بودن یکی از اون نرخای به تعبیر سیدنا استاد شاه عباسی داستانه. هر جا اجماعی هست، ادله‌ای هم هست، روایتی، آیه‌ای، میگن آقا این اجماع خودش بی حد نفسه دلیل نیست، اجماع مبتنی بر این ادله است، پس مدرکیه، اجماعی است که مدرک داره. بذار خود اجماع چیزی نیست، باید بریم سراغ مدرک. بذار بهشون میگن ثانیا لو سلمنا تحققه علی المطلوب ولیس اجماعا تعبدیا، چرا؟ لاحتمال استناد یه در وجوه المذکوره فی المساله، یعنی که عنا میگن یا تعبدیه یا محتمل، یا مدرکیه یا محتمل المدرکیه است، به احتمال زیاد مبتنی بر این مدارکه، لذا حجیت نداره. بعدم میگن سومین مطلبشون این که آقا قبول اجماع هست و مدرکی نیست. میگن اون حرفی که از بیرون گفتیم که اجماع یه دلیل لبیه، دلیل لبی باید به قدر متیقنش اخذ کرد. ولو سلمنا جمیع ذلک فالمتیقن من الاجماع ما یترتب علیه الازلال خارجن، اونیست که ازلال خارجی بالفعل برش بار میشه. اگر اجماع، اگر ازلال بالفعل بار بشه حرامه. ولا ریب ان حرمت ازلال الناس عن الحق، بله قطعا حرمت ازلال خب مسلمه، کسی بره مردم رو گمراه بکنه خب حرامه، این از ضروریات بینه بین المسلمینه. فلا یحتاج بی اثبات آل الاجماع، لازم نبودید اجماع بیاری، خب ازلال حرامه که مسلم شبه نده. بله چرا دیگه، احتمال کسایی که قائلا میگن محتمل المدرکی هم به درد نمیخوره. نه ما دو نوع داریم، اجماع خودش، اجماع مدرکیه و احتمال اجماع محتمل المدرکیه. محتمل المدرکیه هم آقایون هم حکم مدرکی میدونن. مرحوم آمیز باقر زنجانی که قبلا هم از کتاب المکاسب ایشون مطلب نقل کردیم و از شاگردان برجسته مرحوم آقای نایینی بوده، ایشون میگن که در ما نحن فیه نمیتونه اجماع کارآمد باشه به خاطر اینکه مدرکیست. ایشون هم همین حرف آقای خویی رو با بیان دیگه ای داره، عبارت چون ببینید عمل استدلال به نفی الخلاف المحکی یعنی تذکره و المنتها، اشکالش اینه که انه او علی تقدیر تسلیم اعتباری فی اثبات الاتفاق و الاجماع، اولا اگه بگیم قبول نفی خلاف میتونه باعث پیدایش اجماع شه، چنان که سید علی صاحب ریاض این گونه گفته بود، ولی در ما نحن فی ففلقایت البود فمن البعید فلقایه کون الاجماع تعبدی کاشفن رأی المعصومه به تعبد. بله ظاهر اینه که اونها فتاویشون مبتنیه بر ادله‌ای که مقام در مسئله است، یعنی اقامه شده، المقام فی المسئله، سیما به این که به دلیل عقل معمولا تشبث کردن. این هم تمام. بعد هم می نویسن که همون حرفی که از بیرون گفتیم که اساسا اجماع دلیل لبیه و لبی به اندازه قدر متقن ثابت میکنه و اون هم حفظ کتبی است که موجب زلال در عنوانش در اصول خمسه، یعنی در اصول دین و ضروریات میشه، اما کتاب هایی است که نه در این امور نیست، در اموری نیست که در ضروریات باشه دلیلی بر حرمتش وجود نداره. تعبیرشون ثم علی تقدیر تسلیم فلم یحرز اطلاق الفتاوا و المعقد الاجماع بل القدر متیقن، تعریم حفظ کتب زلال و وجوب اطلافشونه به معنای خاصی که شناختی و علیه فلا دلیل علی التحریم و وجوب الاطلاف فیما عداه من اقسام الکتب الزلال. اون به معنی الذی عرفتم همون معنایی که گفتیم، یعنی اصول خمسه و ضروریات. استاد شهرت یا اجماع چرا جابر ضعف سند است؟ اما ما الان مشکل سندی که نشیم، دلالت چم رد کرده بودیم.
اون دکتر دلیلی که از صاحب القول و روایت که شیخ گفته بود گفتیم که اینا از نظر سندی معتبر،
دلالت چم رد کرده بودن دیگه، دلالت چم رد کرده بود.
دومی سند چم معتبر نبود دیگه.
بله میگم، ولی دلالت هم نداشت، یعنی عمدتا فقط مشکل سند نداشت. خب ببینید، در مورد اجماع نفی خلاف شیخ پس چندین اشکال وجود داشت. یک، این که میگفتیم مدرکیست. دو، این که میگفتیم اساسا کسی ادعای اجماع نکرده، اگر گفتن چی؟ نفی خلاف. سه، این که حالا سلم ناقبول اگرم باشه این اطلاق نداره، قدر متیقن رو باید بچسبید. چند این سه اشکال اصلی بر مبحث اجماع بود. این که نفی خلاف همان اجماع نیست، در کلام بقیه بزرگان دیگه هم هست، عدم و قصور نفی الخلاف عن الاجماع المصطلح ممنون. این که شیخ انصاری گفته نفی خلاف لا یقصر عن اجماع المصطلح، نه این من قبول نداریم. از یمکن عدم عنوان المسئله الا من قبل جمع قلیل که لا یکشف اتفاقهم و عدم خلافهم ان تلق المسئله عن المسئول معصومین. معلوم نیست که بگیم این 15 نفر آمدن گفتن، 1000 تا نفی خلاف داریم، 1000 تا نگفتن، از اینها نمیتونیم ما بفهمیم که معصوم حتما یه حرفی رو در مسئله زده باشه. خب برگردیم ببینیم واقعا اینا رو دونه دونه بررسی کنیم. در رابطه با اجماع ما سابقا هم حرف خودمون رو زدیم. اولا در این مسئله نه، نفی خلاف کمتر از اجماع نیست و حق با شیخ انصاری است، به خاطر اینکه یادتون باشه اول شروع کردیم به خوندن و به طور مفصل عبارات فقها را که خوندیم، شاید قریب به اگر حالا تک تک مواردش رو بگیم، کسایی که متعرض مسئله شده بودند به اندازه ای نبود که ما بگیم که فقط یک نفی خلافه، یعنی تقریبا حدود 30 عبارت رو از فقها آوردیم که اینا تازه همه تا دوره شهید ثانی بود، بعد شهید که دیگه همه تقریبا همینو گفتن. یک نفر مخالف بود، اونم صاحب حدائق بود. پس در مسئله ما میتونیم بگیم این نفی خلاف به اندازه اجماع هست. چرا؟ به خاطر اینکه واقعیت اینه کثیری از فقها متعرض شدند. اشکال دومی که مطرح شده بود در کلام آقای خویی این بود صاحب حدائق این وسط مخالفه، و اشکال دیگر این که این مدرکیه. ما عرض میکنیم خدمتتون، سابقا هم گفتیم که ما مدرکی بودن و وجود مخالف رو مخل به اجماع نمیدانیم، چون خودشم گفتیم. ببینید در رابطه با اجماع سه مبنای مهم وجود داره که اصلا اجماع چرا حجته. حالا گفتن که گفتن، از اساتید ما بود وقتی میگفتیم آقا اینا گفتن، میگه خدا رحمتشون کنه، عصبانی هم میشد گفت خدا رحمتشون کنه، گفتن گفتن من چیکار کنم؟ یعنی آیا ما 100 تا 200 تا 500 تا فقیه گفتن، خب گفته باشن، به ما چه دلیل نداشته باشیم چرا حرف اونا رو بپذیریم؟ اجماع چرا حجته؟ سه تا دلیل برش اقامه شده. یک، گفتن اجماع دخولی، یعنی وقتی 300 تا میگن یه دوتاشون هم ناشناس باشن، امام معصوم توشون بوده باشه، این تقریبا لا یتفق. اینو گفتن سید مرتضی گفته، اساسا هم قابل اتفاق نیست، ولو جد ما مرحوم آقای سلطانی تصویری که از این میکردن این بود، میگفتن اهل سنت وقتی میگن همه فقها این گونه میگن، اهل سنت ائمه رو فقیه میدونستن، امام نمیدونستن، لذا وقتی میگن همه فقها اینو میگن اونا رو هم داخل میدونن. یعنی این در لسان نقل اجماعات اهل سنت مثلا به درد بخوره. اونم نرفتیم تتبع بکنیم ببینیم که آیا اهل سنت که میگن واقعا مواردش همه فقها مثلا معادله اینه، چون ممکنه آدم 20 تا نقل اجماعات اونا رو ببینه اینه در مقابلش امام صادق این قفت با خلاف داره، بس معلوم اونا اصلا توجهی به این نداشتن. نرفتم ببینم، خوبه این نفر یه نگاهی بکنه به اجماعات مدعای اهل سنت و ببینه اساسا در مقابل شیعه نظری داره یا نه. اونا که اجماع میکنن ما هستیم توشون. پس اجماع چرا حجت است؟ یک، چون دخولی است، امام هم داخلشه، این اصلا نداریم در شیعه، نداریم هم چیزی، اگرم تصویر داشته باشد نداریم. دو، لطفی، مبنای شیخ طوسیه، گفته وقتی همه فقها با هم روی نظری جمع میشن، امام معصوم براش واجب است که اگر اینا اشتباه کردن یه جوری این اشتباه رو توشون تشتت بندازه، نذاره و هم اتفاق بکنن. این از اون مواردیست که نمیشه ثابتش کرد. چی میگه لطف بر این اساسه؟ چی میگه؟ شاید مصلحت بالاتری بوده که نکردن، لذا اجماع لطفی مرحوم شیخ طوسی که میگه در یه عصر هم میگه، مثلا میگه قرن چهارم اگه همه فقها در قرن چهارم یه چیزی گفتن حجت است. چرا؟ چون امام معصوم بالاخره تو قرن چهارم باید تشتت تو اینا مینداخت. چرا؟ طبق مبنای شیخ طوسی اگه قرن پنجم، ششم، هفتم هم معارض باشه ضرر نمیزنن، اجماع همون سال قرن چهارم کافیه. حالا قرن چهار و پنج مخالف باشن، قرن هفت همه عقیده داشته باشن، میگه اجماعه، چون امام معصوم مثلا باید قرن هفت و یک اعصار و امصار خاصی رو درشون تشتتی میذاشت، نمیذاشت همه با هم بر اختلاف برن. هیچ دلیلی برش نداریم و تمسک به این قواعد لطف این بسیار سسته، چون خیلی وقتا اینه که مصلحت اهمی امام نمیخواد این کارو بکنه، بعدها خودش معلوم میشه، قبلش معلوم میشه، کما اینکه این مطلب مال ما نیست، نگاه بکنید در بحث اجماع منقول مرحوم شیخ انصاری پنبه این نوع اجماع رو زده، این حرفی که داریم نقل میکنیم حرف شیخ در رسائل. سومین مبنا بر حجیت اجماع که اقامه شده اجماع حدسیه که مبناییست که شیخ انصاری ارائه میده و حرفم حرف بسیار خوبیست. حدس در اینجا به معنای گمان نیست، ما در فارسی میگیم حدس میزنم یعنی گمان میبرم، نه، حدس به معنای یقینه. اجماع حدسی یعنی اجماع یقینی. ایشون میگه نگاه کنید، اجماع یه وقتای اینجوریه که شما وارد میشید مثلا به یک سرزمینی، مثلا به هند، از همه جان بی خبر میبینی آقا همه عدم یه چیزایی مثل این ماسک زدن جلوی دهنشون، میبینی همه زدن. اینجا چی میفهمی؟ میفهمی پس معلومه اون رئیس القوم یه قانونی گذاشته دیگه، دلیل قانون نبود که نمیزدن. دنبال قانون میگردی پیدا نمیکنی، ولی همه زدن. از این کشف میکنی پس حتما یک رئیسی یه چیزی گفته. شما وارد میشی به یک جامعه، میبینی همه اینجوری دارن میگن، معلوم میشه آقا یه چیزی بوده که این به این سرانجام رسیده، دستوری از ناحیه رئیس آمده بوده. اینجا حالا اگه 6 نفرم تخلف کردن ضرری نمیزنه، چون میگه این 6 تا دارن تخلف میکنن، گوش نمیکنن، بهشون نرسیده، اشتباه فهمیدن. در اجماع حدسی شما وقتی مراجعه میکنی به تاریخ فقه شیعه، ببینید مثلا 500 تا فقیهن همه یه چیز گفتن، بعد هر چی نگاه میکنید دلیلی هم ندارن، میگه حتما چیزی دستشون رسیده بوده اینجوری حرف زدن، پس معلومه یک مطلبی از بالا رسیده بوده. اینجا به نظر میرسه که یمکن یقال که آقا وجود مدرک هم ضرری نمیزنه، به خاطر اینکه 4 تا مدرک هم وجود داره، ما از وجود مدرک که پی نبردیم اینا حرف رئیسشون رو دارن میگن، ما از وجود این حجم از اتفاق داریم میرسیم. یعنی علت حدث ما مدرکی نبود دست اونها باشه، علت حدث ما اتفاقشون برای یک مسئله بود. البته ممکنه اگر مدرکی که در اختیارشون هست مدرک محکمیه، بگیم خب پس معلوم میشه اینها استنادشون به این بوده قطعا، بعد بریم سراغ او ببینیم او دلالت نداره، حدس نزنیم. ولی بود و نبود مدرک ملازمه با حدس و عدم حدس نداره، یعنی اینجوری نیست که اگر مدرکی بود ما نتونیم حدس بزنیم، یا اگر محتمل المدرکیه‌ای بود ما نتونیم حدس بزنیم. حدس مبتنی بر بودن مدرک نیست، حدس از ناحیه اتفاق پدید اومده. وقتی میبینید مثلا 500 تا 1000 تا فقیه، حالا اینقدری که ما کش کسی هم اصلا کتاباشون رو نمونده، 100 تا از بزرگان شیعه همه یه چیز رو میگن، ولو یه روایت هم دستشون هستا، شما میتونید بگید آقا این مکتب اینو نمیخواد؟ میتونی بگی من درست میفهمم اون وقت این صد تا نفهمیدن واقعا منظر و مسند و نظر امام صادق چیه؟ برگردید چی دیگه هم اضافه بکنید اون بحث حجت عقلایی نظر کارشناس رو که قبلا میگفتیم که یه نفر وقتی 50 سال 60 سال توی مکتبی ترقل داره قوته‌وره، این میتونه بفهمه مزاق این مکتب در یه موضوع چیه. حالا یه وقت یه نفره میگیم این تحت یه سنت خاصیه، تحت زمان خاصیه، اون یکی تحت زمکان خاصیه. ولی وقتی 100 تا فقیه تو اعصار مختلف، امصار مختلف، تو شرایط مختلف همشون اومدن یه مطلبی رو گفتن، مدرک هم دارن، نمیگیم ندارن، مدرکشون هم دست ما هست، ولی میتونیم بگیم همه اینا از این مدرک اشتباه فهمیدن، همه اینا در فهم مسئله اشتباه کردن. حدسیه دیگه. بله اگر واقعا میتونید بگید اب نداره،
اجماع
موثر
هم که
اصلا قابل تحصیل هم، اجماع موثر قابل تحصیل هست، چرا نیست؟ به لسان همین حدسیش هست، حدسیشه، من کاری به دوم سوم ندارم، اصلا سوم و چهارم حدسی، یعنی شما از یه تعداد معتنابهی بتوانید به یک حدسی برسید. من اجماع همه نیست، من میگم اتفاق جمع کفی نه. حتی همه هم نمیگیم آن لذا میگیم نفی خلافایی که تعدادشون زیاده خوبه، همانقدر که جمع قفیری باشن، یعنی زیادی باشن، یه حرفی میزنن که شما به فهم اونام اعتماد داری، یعنی آدم های عوامی نبودن. یه وقت حال نمیخوام بعضی از فقهارا اسم بیارم، اون آدم میگه آه این آدم ساده دله اصلا اشتباه، ولی مثلا یه آدمی که هر چی تو این قلت و قلت بلدی از او یاد گرفتی، مثل شیخ انصاری، یه کسی که هر چی آدم این شپشکشی های عبارتی بلده از او گرفته، مثل شهید اول، یه کسی که هر چی روایت دست ما رسیده از او رسیده، مثل شیخ طوسی، همه رو دیده، با همه اینا این اومده گفته. اون وقت آدم بتونه بگه که ما وقتی یه وقتی یه نفره خب میگه آقا مجاد اشتباه فهمیده، یه وقت میدید مثلا 15 تا 20 تا 30 تا از این بزرگان یهو واسدن مقابل با همون روایتی که تو میگی مدرکی ها، از همون رو یه چیز فهمیدن. آدم میتونه بگه که اینا مکتب رو درست نفهمیدن. ببینیم ما اینجا به اجماع تمسک نخواهیم کرد، فردا جواب اجماع رو بدیم عبور کردیم، ولی در این که در مسئله اجماع وجود داره، حتما وجود داره. اگه 30 تا آدم به این بزرگی، تازه ما تا عصر شهید ثانی آوردیم، من دیدم خسته شدن دوستان از شهید ثانی به بعد رو نرفتم، و الا 2-3 تا رو آوردیم. بعدش شروع بکنیم، همه کسایی که بعد شهیدم گفتن همینو گفتن. اون آدم مثلا کسی که بگه آقا بنده مثلا امام، شیخ، آخوند، این آدمایی که دیگه هر چه شما تمجمج کنی، هر چه سیخ به مطالب بزنی، هر چه بلدی از اونا یاد گرفتی، تازه به حد اونا هم نمیرسی. خودت هم میدونی اگه روایت اونا بهتر بلد بودن، اگه رجال بهتر بلد بودن، جمعشون هم دونه دونه شون نمیگن. اون وقت اینا در یه مسئله متفقن، بسیار اغلایی که آدم حدس بزنه. بازم نمیگم قطعی ها، ممکنه کسی نزنه، اگه نمیزنه خب نزنه، اما به طور عادی آدم این همچه حدسی بزنه. که نظر اسلام همینه بالاتر، بله بله نظر اسلام اینه دیگه، نظر امام معصومی. یعنی شما وقتی میبینید این همه آدم بزرگ یه چیزی گفتن، میگید حتما نظر اسلام اینه. میدونم درسته اما نگفته، که تناقض صدر و ذیل داره، که درسته یعنی چه؟ درسته یعنی گفته دیگه.
نه
نه اینا نسبت دادن در درستش، اینا نمیگن حرفشون درسته، اینا میگن این حرام است، حرام است یعنی در دین اسلام حرام است، دارن نسبت میدن خودشون که نظر نمیدن که منم میگم کشف نظر اسلام میکنید، بالاتر از این پیغمبر دارم میگم میکنید. شما وقتی همه اینا میگن دارید شما از اینا بوق به خدا میرسید. این بحث در بحث اجماع منقولمون مطرح باید بکنیم با ریزا بماش. اما در وان احنافی یه مسئله دومی وجود داره که این اجماع از اون زاویه به نظر میرسه با مشکل مواجهه. پس اینی که آقای شیخ انصاری گفت نفی خلاف در مسئله مثل اجماع حرف درستیه، چون خیلی کثیر الابتلاست، اصلا هم نمیگیم نفی خلافه، اجماع حدسیه. اینی که گفت آقای خویی این مخالفت صاحب حدائق مضره، اجماع حدسی مخالفت 1, 2, 3, 5 نفر مخل نیست اگر به حدس منتهی بشه. این که گفتن آقا مدرکی است مثل مرحوم آمیز باقر زنجانی، اونم مدرک رو شد عقل مدرکی بودن، اما گفتیم در اجماع حدسی اگر به اطمینان شما برسید مخل نیست، میتونه باشه. اینی هم که گفتن دلیل لبیه، بله این حرف درستیه، اما این تیکه آخرش هم بگم بحثم بقیه اون حرف خودم فردا، اما درسته دلیل لبیه، ولی اونا مواردشو خیلیشون رو ذکر کردند. حالا به اندازه که قدر متقن میتونیم بگیریم میتونیم بگیریم، حالا قدر متقنش زلالت بالفعل باشه که آقای خویی گفته بود که این به این میزان به نظر نمیرسه، ذره باید اوسع از این بگیریم فردا انشالله بقیهش.